ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 27 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 17 روز از ماه اوت سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که جمشید زند، دبیر این بخش خبری رادیو فردا، برای شما انتخاب کرده است. اما پیش از هر چیز اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنوید از جمشید زند که مسئولیت خواندن خبرها رو هم بر عهده گرفته به خاطر سرماخوردگی و گرفتاری و گرفتگی صدای همکار دیگرمان مینا بهارمست. خوشحالم جمشید خوش آمدی به مجله شبانگاهی.
با سلام و شب بخیر به شنوندگان عزیز. اولین خبر این است که سازمان ملل اعلام کرده اخضر ابراهیمی وزیر خارجه سابق الجزایر به عنوان نماینده ویژه این سازمان و اتحادیه عرب جایگزین کوفی انان می شود. اخضر ابراهیمی که 78 سال دارد پیش از این به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، عراق، هایتی و لبنان عمل کرده. کوفی انان پس از شکست طرحش در برقراری آتش بس در سوریه استعفا داد. و خبر دیگر مربوط به سوریه این که نشست بین المللی که روسیه اعلام کرده بود به پیشنهاد این کشور درباره بحران سوریه امروز در نیویورک برگزار می شود با خودداری کشورهای غربی از شرکت داران لغو شد. روسیه اعلام کرده این نشست که ویتالی چورکین نماینده این کشور در سازمان ملل می کوشید اون رو ترتیب بدهد به عنوان به تعویق افتاده، اما دیپلمات‌ها به خبرگزاری فرانسه گفتند که آمریکا، بریتانیا و فرانسه از قبل به روسیه گفته بودند که در آن شرکت نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود نمی‌داند این نشست چه فایده‌ای خواهد داشت. روسیه و چین تاکنون 3 قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه را وتو کردند. و اداره امنیت ملی افغانستان میگوید 3 شهروند ایران در ارتباط با حملات انتحاری تروریستی 3 روز پیش در ولایت نیمروز بازداشت شده‌اند. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان این 3 نفر در انفجار روز سه‌شنبه در شهر زرنج در ولایت نیمروز که 36 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت دست داشتند. نام این 3 نفر احمد رودینی اهل سرخس، عابد جهاندیده اهل سراوان و عبدالغفور براهوی اهل زابل اعلام شده است. به گفته اداره امنیت ملی افغانستان 2 ایرانی دیگر به نام‌های ملا ستار و عبدالله هم قصد عملیات انتحاری داشتند که به دست پلیس کشته شدند. دادگاهی در روسیه دختران گروه پوسی رایت را که با رقص و آواز خوانی در کلیسایی در مسکو علیه پوتین شعار داده بودند به 2 سال زندان محکوم کرد. این 3 دختر فمینیست عضو یک گروه موسیقی پانک هستند و به اوباشگری متهم شده بودند. آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی بی‌تناسب توصیف کردند. و تیراندازی ماموران پلیس آفریقای جنوبی به معدنچیانی که دست به اعتصاب زده بودند روز پنجشنبه بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزیر پلیس آفریقای جنوبی در این درگیری‌ها صدها نفر زخمی شدند و شماره کشته شدگان نیز رو به افزایش است. جان
سپاسگزارم جمشید زند، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چند روز پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت اسرائیل باید از نقشه جغرافیا محو شود. امروز در مراسم روز قدس محمود احمدی نژاد گفت به زودی تکلیف اسرائیل یک سره خواهد شد. سرانجام این حملات لفظی به کجا ختم می شود؟ وحید پوراستان در گزارشی تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد. همانطور که در خبرها شنیدید افغانستان مدعی است یک گروه تروریست انتحاری ایرانی را بازداشت کرده است. مهداد قاسمفر گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما در این مجله شبانگاهی آماده کرده ایم. از جمله به دیدار نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری در شهر کلن آلمان هم خواهیم رفت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. هنوز چند روز از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که گفت اسرائیل باید از نقشه جغرافیا محو شود نمیگذرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز روز جمعه در مراسم روز قدس گفت به زودی تکلیف اسرائیل یکسره می شود. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
بهار انسانی در راه است و به زودی شاهد بهار غربی و بهار آمریکایی خواهیم بود. این جمله را محمود احمدی نژاد در آخرین روز جمعه ماه رمضان بیان کرد که مقامات جمهوری اسلامی از این روز به عنوان روز قدس یاد می‌کنند. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی به طور غیر مستقیم رئیس جمهور آمریکا را خطاب قرار داد و از او خواست سیاست‌هایش را تغییر دهد و دست از حمایت به گفته او رژیم صهیونیستی بردارد. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی وعده دیگری هم داد.
بدانید ملت‌ها به زودی زود تکلیف صهیونیست‌های غاصب در فلسطین را یکسره خواهند کرد.
رئیس جمهور اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنرانی روز جمعه خود گفت به دنبال خاورمیانه جدید بدون حضور اسرائیل است.
شما دنبال خاورمیانه جدید هستید، ما هم هستیم. خاورمیانه جدید حتما شکل خواهد گرفت، اما به لطف خدا و یاری ملت‌ها در این خاورمیانه جدید اثری از حضور آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نخواهد بود.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا این گونه سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی در مورد یکسره شدن تکلیف دولت اسرائیل و یا محو این دولت از نقشه جغرافیا را از سه زاویه می‌بیند.
دلیل اول دارن نوعی پاسخ میدن به تهدیدات برخی مقامات اسرائیلی که برای حمله به تاسیسات اتمی ایران چاقوی خودشون رو تیز میکنند. دلیل دوم نوعی عکس العمل هست به انزوای منطقه جمهوری اسلامی، بالاخص عدم موفقیت آقای احمدی نژاد در سفری که به عربستان سعودی داشتن. و دلیل سوم دادن روحیه و تقویت نیروهای شبه نظامی و اسلامگرایان هوادار هست در داخل کشور، در شرایطی که این نیروها مرتبا مشروعیت خودشون رو از دست میدند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز چهارشنبه در دیدار با سربازان جنگ عراق و ایران در مواضعی صریح و بی‌پرده وعده محو اسرائیل از نقشه جغرافیا را داده بود.
قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد، در این تردیدی نیست.
البته حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی این اظهارات آیت الله علی خامنه ای را دارای مفهومی خاص می داند.
جمهوری اسلامی در مخمصه شدیدی قرار گرفته، چه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، چه به دلیل از دست رفتن متحدین استراتژیکش. اشاره من به سوریه هستش که و در پی اون تأثیری که بر حزب الله لبنان خواهد داشت، و چه به دلیل پایگاه مردمی خودش که بعد از انتخاب 88 شدیداً آسیب دیده. پس بنابراین یک عده قلیلی در حاکمیت قرار گرفتن که باید یک راه گریزی از این پیدا بکنن. اعتقاد من این هست که این اظهارات که اخیراً از زبان آقای خامنه‌ای به عنوان رأس قرن قدرت برای برون رفت از تمامی این مشکلات، یک جنگ رو جمهوری اسلامی نیاز داره و اون جنگی که از طرف خارجی انجام میشه، نه جمهوری اسلامی آغازگر باشه.
برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این گونه سخنان تند و بی‌پرده مقامات ایرانی علیه دولت اسرائیل تبعات سیاسی و اقتصادی مختلفی را در شرایط فعلی علیه جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
یک پیامد این صحبت‌ها تقویت موضع اسرائیل هست که حمله به تأسیسات اتمی ایران رو دارای یک وجه دفاعی برای خودش میدونه و معتقد هست که جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش موجودیت اسرائیل رو به خطر انداخته. جالب هست که در صحبت آقای احمدی نژاد ایشون مشخصاً به موجودیت اسرائیل اشاره میکنن، نه به مواضع یا سیاست‌های رژیم اسرائیل. پیامد دیگر تسهیل اجماع بین‌المللی هست علیه جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای، و پیامد سوم دوم هم به نظر من تداوم جریان تحریم هاست و فشارها علیه ایران، گرچه در ماه‌های اخیر مقامات آمریکایی به دلیل نزدیکی با انتخابات ریاست جمهوری تا حدی صحبت‌های خودشون رو نرم‌تر بیان می‌کنند، اما این صحبت‌ها به نظر من تحریک آمیز هست.
راهپیمایی روز قدس امسال در حالی به پایان رسید که مقامات ایرانی در سخنان خود و یا در بیانیه پایانی این روز تنها علیه دولت اسرائیل موضع نگرفتند، بلکه به کشورهای غربی هم هشدار دادند که سوریه برای جمهوری اسلامی خط قرمز است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با ارسال بیانیه‌ای به رسانه‌های این کشور از کشف و دستگیری یک گروه ایرانی تروریستی انتحاری خبر داده است که به گفته این بیانیه در ایران و پاکستان به منظور خرابکاری در استان نیمروز افغانستان آموزش دیدند. اجازه بدید به گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر گوش کنیم تا جزئیات بیشتر این اتهام رو درک کنیم.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با انتشار بیانیه ای از عملیاتی خبر داده است که به گفته آن به وسیله نیروهای امنیتی و پلیس این کشور علیه گروه تروریستی 5 نفره با هویت ایرانی در ایالت نیمروز صورت گرفته است. بر اساس این بیانیه روز سه‌شنبه گذشته یک گروه تروریستی که قصد انجام یک سلسله حملات انتحاری در شهر زرنج استان نیمروز و در روز استقلال افغانستان را داشتند مورد شناسایی و طی عملیاتی از سوی نیروهای دولتی کشته و دستگیر شدند. بنا به نوشته این اطلاعیه فرمانده گروه ملا ستار به همراه شخص دیگری به نام عبدالله کشته شدند و 3 تن دیگر به نام‌های احمد رودینی، عبدالقادر براهویی و عابد جهاندیده با مقادیری ابزارهای انفجاری و 18 جلد پاسپورت دست گیر شدند. اطلاعیه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌افزاید که این 3 تن به جرائم خود اعتراف کرده و گفتند که 6 ماه قبل توسط ملا ستار به یکی از گروه‌های تروریستی وابسته به کشور ایران جذب و پس از آموزش‌های نظامی در ایران برای فراگیری عملیات تروریستی به پاکستان منتقل شده و در نهایت برای انجام عملیات مورد نظر به شهر زرنج استان نیمروز آمدند. قادر حبیب خبرنگار سرویس افغان رادیو اروپای آزاد در این باره چنین میگوید:
اسناد مشخص ارائه نشده، اما پیش از این مقامات محلی از به دست آمدن سلاح ساخت ایران در مناطق غربی افغانستان و جنوب غربی افغانستان گزارش دادن و از آن به عنوان اسناد یاد کردن، اما این اولین بار است که مقامات امنیتی افغان از بازداشت و دستگیری افرادی که گفته میشه شهروند ایران هستند، تبع ایران هستند، گزارش میدن و نامای افراد با جزئیات که با اسم و ولدیت و منطقه رهایشیشان و منطقه مسکونی اونها که در ایران در کجا زندگی میکنن گزارش میدن. در لحظات اول این عملات همزمان انتحاری که در استان نیمروز صورت گرفت و خصوصا مشخصا در مرکز استان در زرنج صورت گرفت، 3 حمله انتحاری همزمان بود. ارقام از 15 نفر شروع شد، ارقام کشته شدگان و بالاخره و بیش از 30 نفر رسید و گفته شده که حدود 100 نفر یا بیشتر هم در این عملات مجروح شدند.
با اینکه در بیانیه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از اهداف این گروه تروریستی سخنی به میان نیامده، اما معاون شورای ولایتی نیمروز محمد نادر بلوچ در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هدف از این عملیات را خرابکاری در جریان ساخت و بازسازی سد کمالخان بر رودخانه هیرمند اعلام کرده است.
بعض تحریکات نظامی شان شروع شد در ولایت نیمروز، زیادتر مثال بند کمال خان است و بعض پروژه بنیادی دیگه که دولت در اینجا آغاز کرده، اکثرا کوشش میکنه مانی کار این پروژه ها شوند.
سد کمال خان سدی است که سالها قبل بر رودخانه هیرمند احداث و در جریان جنگ‌های داخلی این کشور آسیب فراوانی دیده است. از 2 سال پیش یک شرکت تاجیکستانی با عقد قراردادی کار تعمیر این سد را آغاز کرد. این سدسازی به دلیل آنکه میزان قابل توجهی از آب رودخانه هیرمند در استان سیستان ایران را کاهش خواهد داد یا به طور کلی قطع خواهد کرد، همواره مورد اعتراض ایران بوده است. گفتگوهای بی‌نتیجه‌ای هم در این باره میان دو کشور صورت گرفته است. رودخانه هیرمند به دریاچه هامون می‌ریزد و منبع اصلی آب شرب و کشاورزی استان سیستان محسوب می شود. با این حال دریاچه هامون که زمانی سومین دریاچه بزرگ ایران محسوب می شد، در 10 سال گذشته به دلیل نرسیدن آب کافی در بیشتر ماهای سال کاملا خشک مانده است. مقامات افغان بارها ایران را به کارشکنی در ساخت و تعمیر سد کمالخان متهم و دولت ایران همواره آن را رد کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم. 20420221122112. برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا نیز میتونید با همین شماره تلفن تماس بگیرید. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای با ابراز رضایت از آزادی 10 زندانی سیاسی از جمله 7 روزنامه‌نگار و وبنگار از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تمام روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی را آزاد کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
طی روزهای اخیر 10 زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین آزاد شدند، از جمله چند روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی: رحمان بوزری، نازنین خسروانی، علی ملیحی، فرشاد قربانپور، مزدک علی نظری، امیر لطیفی و سپهر ابراهیمی از جمله روزنامه‌نگاران و وبنگارانی هستند که طی روزهای اخیر آزاد شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز خرسندی نسبت به آزادی این زندانیان سیاسی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمام روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران شده است. در این بیانیه آمده این روزنامه‌نگاران و وبنگاران با اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی شدند، در حالی که به گفته گزارشگران بدون مرز تنها جرمشان روشنگری درباره سرکوب و فساد حکومتی است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره این بیانیه میگوید:
بدون شک آزادی هر روزنامه‌نگار، هر وبنگار برای ما خبری خرسند کننده است، برای ما جای خرسندی است. در این رابطه و با این اطلاعیه ضمن ابراز خرسندی، اما دو نکته رو بر آن تاکید کرده ایم. در درجه نخست گزارشگران بدون مرز بر این باور است که این روزنامه‌نگاران هیچ گناه و هیچ جرمی رو مرتکب نشده بودند که برای آن از آزادیشون محروم شوند. آزادی بیان و ابراز عقیده و آزادان ابراز کردن عقیده حق همه انسان هاست، به ویژه در کشورهایی چون ایران که تا حدودی نسبت به قوانین این حق هم محترم شمرده شده. در این حال این نوع دستگیری‌های خودسرانه و به نوعی دادگاه‌هایی که این روزنامه‌نگاران و وبنگاران را محکوم به زندان کرده است، از نظر ما به شکلی غیر قانونی و ناعادلانه بودند. به همین خاطر هم ضمن ابراز خوشحالی، خواست ما آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی است. متاسفانه علی‌رغم این آزادی‌ها، اما ایران همچنان یکی از 4 زندان بزرگ دنیا برای روزنامه‌نگاران است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه با اعلام خبر عفو 130 تن از زندانیان سیاسی گفته بود که 90 نفر از این افراد در حال گذراندن محکومیتشان هستند. اما وبسایت کلمه در گزارشی نوشته که بیشتر این زندانیان که از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 هستند، قسمت اعظم محکومیتشان را گذرانده بودند. آقای جعفری دولت آبادی همچنین گفته که علاوه بر این افراد، به مناسبت عید فطر مجازات حبس برخی از محکومان جرایم امنیتی هم تخفیف و تقلیل یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و این افراد که از آنها با عنوان زندانی سیاسی یاد می‌شود، محکومان جرایم امنیتی هستند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تیتر اول وبسایت رادیو فردا: نشست گروه تماس درباره سوریه در نیویورک به تعویق افتاد و تیتر دوم ما، افزایش صادرات آمریکا به ایران به رغم وجود تحریم‌های گسترده. برای خواندن مطالب بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. و اما دیدبان حقوق حیوانات برای نخستین بار گروهی را به مناطق زلزله زده آذربایجان فرستاده است تا شیوه‌های مسالمت‌آمیزی برخورد با حیوانات غیر اهلی را به بازماندگان مناطق زلزله زده شمال غرب ایران آموزش دهند. اجازه بدید به گزارشی از محمد زرقامی گوش کنیم که در این باره با شهرام امیر شریفی، یکی از اعضای این نهاد، گفتگو کرده است.
یک سال هستش که این یگان تشکیل شده. در تمام اتفاقاتی که رخ میداد تو یک سال، چه کوچیک چه بزرگ، دوستان شرکت میکردن. حیوانات شهری، این اتفاقی که افتاد داشت بود که ورود کنند. منتظر موندیم برای اینکه اعلام نیاز بشود. اعلام نیاز شد که امکان تقابل حیات وحش با زلزله‌ها وجود داره. مردم نگران دام‌هاشون هستند و تمام تیم‌های امدادی مشغول هستند و آدم‌ها رسیدگی می‌کنند. یه قدری فکر می‌کنم که نمی رسیدن تو این تباره. چند دوستان رو ما فرخان دادیم، جمع کردیم اندازه‌ای که بودند و دوستان داوطلب. یه گروه دیشب رفتن، امروز صبح رسیدن و شروع کردن با عزیزان محیط زیست و جهاد اینها کار کردن. چند تا روز را پایش کردن. امشب هم احتمالاً کمکی اضافه میشه بهشون. یه تیم هم نگه داشتیم هولد که اگر نیاز بود اضافه کنیم.
این افراد بیشتر چه اشخاصی هستند که به صورت داوطلب با شما همکاری میکنن؟ آیا اینا افرادی هستند که آموزش دیدن در این زمینه یا شهروندان عادی هستند؟
تمام دوستان فعال در زمینه حمایت از حیوانات یا حقوق حیوانات هستند. مدیر تیم و معاونتشون سه تن از دوستان دیدبان هستند که آموزش امداد دیدن. سایرین کمک های معمولی میکردن به حیوانات. در مسیر و در منطقه قرار شده برای کمک رسانی های اولیه توجیه بشن.
گفتید که حدود یک ساله که در اصل این گروه امدادی داره فعالیت میکنه. تجربیات قبلی این گروه در چه زمینه‌ای بوده؟ آیا تجربیات مشابهی داشته مثل زلزله اخیری که در شمال غرب ایران اتفاق افتاد؟
در سوامه طبیعی و اینها ما تا الان ورود نکرده بودیم. این فعالیت به خاطر اینکه تمام دوستان موافق این دوستان و حامیان حیوانات دارن روی حیوانات شهری کار میکنند، عمدتا هم سگ، چند نفر امروز گربه. با اینکه ایده هرتوش چقدر مظلوم واقع شده، یه حیوانات نادری بعضی وقتا میرسن دست بعضی از دوستان یا سپرده میشن به دوستان، اینا هیچ وقت برنمیگشتن به طبیعت. ما اینجا شروع کردیم وارد شدن، یه قدری تجربه روی حیات وحش مطالعاتی که دوستان میکردن و ایسی اصولی رو که در کشورهای دیگه بود دوستان مطالعه کردند و در آوردند و به درسنامه تدوین شد. یه مورد هم توی اصفهان داشتیم، نجات ماهیهای زاینده رود بودند که تعداد خیلی زیاد در حال مرگ بودند توی رودی که در حال خشک شدن بود. با امکانات ابتدایی یه سری دوستان رفتن سید کردن، حالا یه سری منطقه شد بالادست، یه سری پشت سد، یه سری هم دوستان توی استخر و حوض و اینها نگه داشته بودند. یه دوره اونها رو هم سعی کردیم بالادست رها بشن، ولی گویا هر سال این اتفاق میفته. در روش فکر میکنیم ببینیم اگر راه حل بهتری به ذهنمون رسید یا امکاناتش در اختیارمون قرار گرفت انجام بدیم.
شما تو صحبتاتون گفتید که یه سری اقداماتی رو انجام دادید، ضمن اینکه خب از بحث حراس مردم مناطق زلزله زده از هجوم حیوانات درنده صحبت کردید. توی این زمینه خاص که شما وارد شدید و این یگان امدادی وارد شده، چه کارهایی رو انجام میخواد بده؟ یعنی به چه صورت میخوان این حراس رو کمتر کنن؟
ما قبل از اینکه تیم تشکیل بشه و داوطلب‌ها رو جذب کنیم، یه جلسه توجیهی داشتیم. الان هم تماسی که با دوستان در منطقه داریم، مایل این قضیه هست که امداد انسانی مراحل پایینش میگذرونه. اجساد و مصدومین رسیدگی شدن و تمام شده رفته. الان تیم های روانشناس دارن میان منطقه برای اینکه به آسیب دیده ها آرامش بدن. به اینها با دوستان که در واقع برنامه‌ریزی کردیم واسه این قضیه، یک گام بسیار بزرگ برنامه‌ریزی این بود که با مردم روستاهایی که پایش میشن وارد مذاکره بشن، توضیح بدن که این تقابل بین بشر و حیوان برای چی رخ میده. اگر گله شغال دیده شده مثلا وارد میشه به روستا، یا اگر سگ های بدون صاحب میان که چیزی بخورند، برای حمله به انسان نمیدونند. باید به نیروهای امدادی به سازمان محیط زیست اطلاع رسانی کنند با پرسنل آموزش دیده. اگر لازم شد جایی با تجهیزات وارد عمل بشن، حیوانات رو دفع کنند. دفع هم به معنی ترسوندن و رفتن هست. این رو باید به افراد اطلاع داد که میشه با راههای غیر خشن حیوان رو دفع کرد. الان مشکلی هست، مشکل دیگه گرفتن دام ها و اینها نیست خوشبختانه، خیلی جاها فنکشی شده، دام ها امنیت دارن. مشکل برای حیواناتی که مردن یا آوار موندن و بوی اونها جذب میکنه سری حیوانات وحشی رو. گزارشی هم مبنی بر حمله گرگ به داخل روستا دوستان تا الان نشنیدن. گفته شده است در یک روستایی برای گرفتن گوسفندهای فرار کرده اومدن شکار کردن و رفتن، یعنی وارد روستا نشده بودن چیزی که ما شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ما با هم به شهر کلن آلمان میریم که این شهر این روزها شاهد بزرگترین نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری یا رایانه است. در این نمایشگاه بیش از 600 شرکت سازنده این گونه بازی‌ها از 40 کشور دنیا از جمله ایران تازه‌ترین بازی‌های سرگرم کننده خود رو ارائه کردند. اما اجازه بدید با شهرام میریان بریم به دیدن این نمایشگاه.
نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای به نام گیمز کام 4 سال پیاپی است که در شهر کلن آلمان برپا میشه. در کنار بیش از 600 شرکت سازنده بازی‌های کامپیوتری از 40 کشور دنیا، 7 مرکز تولید این گونه بازی‌ها از ایران هم مانند 4 سال پیش در سالن شماره 4 نمایشگاه بزرگ شهر کلن حضور دارد. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که نهاد غیر دولتی هست، سرپرستی این شرکت‌های ایرانی رو در دست داره. داستان بسیاری از بازی‌های کامپیوتری ارائه شده از ایران از شاهنامه فردوسی الهام گرفته شده. من الان در غرفه سورنا هستم، سرپرست این غرفه آقای حسن مهدی اصل هستن.
هدف اصلی از حضور ما تو این جور نمایشگاه اینه که یک یاد بگیریم که واقعا بیزنس بازی کامپیوتری توی دنیا به چه صورت هست و خودمون رو سعی بکنیم نزدیک بکنیم. توی این چند سالی که اومدیم ارتباط برقرار کردیم، خب خیلی چیزا رو یاد گرفتیم و این خیلی کمک کرده که محصولاتمون و تولیداتی که داریم، نه تنها شرکت ما، شرکت‌های دوست و همکارمون هم این پیشرفت رو داشته باشن و سعی کنن بازیشون به سطح بازی جهانی نزدیک‌تر بشه، چیزی که ما تو ایران نخواهیم رسید بهش اگر تو این نمایشگاه حضور نداشته باشیم. و باید ما این ارتباطات رو داشته باشیم تا بتونیم کیفیت درخواست و نحوه تعامل بازار جهانی رو یاد بگیریم.
آیه مهدی اصل، شما خودتون جوان هستین، 3 سال پیاپی هستش که در این نمایشگاه جهانی شرکت میکنین. موضوع و مضامین کارهایی که این بار شما ارائه کردین در این نمایشگاه مورد استقبال هم قرار گرفته چه هست؟
ما امسال با بازی سیاوش شرکت کردیم، بازی که از دل شاهنامه ساخته شده و شخصیت‌های شاهنامه و داستان زندگی سیاوش و پسرش کیخسرو روایت میکنه. سعی کردیم قسمتی از تاریخ و فرهنگ ایران رو داخل بازی کامپیوتری بیاریم تا علاوه بر اون که بازیکن لذت میبره از بازی، به نوعی ناخودآگاه از اون داستان و اون اتفاقات و اون قهرمان‌ها استفاده بکنه، بشناستشون. به هر حال هر ایرانی به نوبه خودش باید این دینش رو به ایران ادا بکنه، سعی بکنه تا هر چقدر که میتونه اطلاع رسانی بکنه در مورد این فرهنگ، این تمدن.
آقای مهدی از در نمایشگاه‌های جهانی دیگری هم تا به حال شرکت کردیم غیر از شهر کلن؟
بله بله، دبی بوده، حالا نمایشگاه دیگه هم بوده. در واقع این چون شغل ماست باید حضور داشته باشیم، اگه حضور نداشته باشیم عقب میمونیم و مطمئنا نمیتونیم محصولات خوبی رو ارائه بکنیم. و چون یه بیزنسه، هر کی که بهتر عمل بکنه موفق تر میشه، ما هم اگه خوب عمل نکنیم از بین خواهیم رفت، شوخی هم با کسی نداره.
تای برپایی این نمایشگاه در شهر کلن، شما تا به حال این آثاری رو که در واقع تولید کردین به کدوم کشورها دونستین اینها رو عرضه کنین و بفروشین؟
تای این چند سال ارتباطات خوبی داشتیم، ولی در واقع امسال قرارداد اصلی ما امضا خواهد شد. ما با شرکت خیلی خوبی صحبت کردیم، از آلمان، از روسیه، از آمریکا، از هلند، لهستان. اینا شرکت زیادی بودن که کار پابلش رو انجام میدن تو سطح بین المللی و ما امیدواریم که این بازی فروش خوبی داشته باشه تا بتونیم نسخه بعدی سیوش، بازی بعدیمون رو با جذابیت بهتر ولی برای کل مردم دنیا بسازیمش.
آقای مهدی، از شرکت در چنین نمایشگاه‌هایی چه اثری میتونه در باوری کار شما داشته باشه؟
خیلی خیلی، من واقعا نمیدونم چجوری تو جملات اینو بگم، ولی ولی خب ساخت یه محصول یه بحث، فروشش و تبلیغاتش واقعا یه پروژه دیگه است. و اینکه آدم محصولشون رو فقط توی جزیره به اسم ایران اگه بخواد عرضه بکنه خب فرق میکنه، یا اینکه توی دهکده جهانی بخواد اینو عرضه کنه واقعا متفاوته.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که نمایشگاه گیمز کام از روز پنجشنبه این هفته درهای خودش رو به روی دوستداران بازی‌های کامپیوتری باز کرده و روز یکشنبه آینده چهارمین دور فعالیت خودش رو در نمایشگاه جهانی شهرکن پایان میده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، مهداد که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و لبخندش رو من میبینم در اتاق فرمان، تا مجله نیمه شب ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. جان خواهد.